آزادی برنامه چشم‌انداز
مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله تحلیلی چشم‌انداز است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. توان نظامی کشورهای آسیای مرکزی بر اساس گزارش سالانه پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات استراتژی و قدرت دفاعی تاجیکستان در برابر چالش‌های امنیتی زمان معاصر موضوع اساسی این برنامه ماست. اما در آغاز همکارم گلبهار مرادی با خلاصه اخبار مهم این هفته تاجیکستان.
نگاه بر رویدادهای هفته.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در ملاقات با خبرنگاران خواستار لغو بندهای تهمت و تحقیر از قانون جنایی و به دادگاه شهروندی سپردن چنین قضیه ها شد. این ملاقات در چارچوب تجلیل از 100 سالگی آغاز نشر بخارای شریف نخستین روزنامه به زبان تاجیکی دایر شد. مجلس ناحیه وحدت گفت وجود چند مسجد دیگری جامعه ضرورت اثر گرفتن نمازهای جمعه در مسجد تورجانزاده ها در روستای ترک‌آباد را از بین برده است. این مسجد در محیط کبر در پی برگزاری مراسم عاشورا که شورای علما مناقض با مذهب حنفیش نامید برای 3 ماه از حق برگزاری نمازهای جمعه محروم شده بود. سرهنگ رفشنبیگ مرزا احمدوف رهبر ریاست جستجوی فوری آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان با اتهام بیرون رفتن از حد صلاحیت های خدمتی بازداشت شده است. آژانس ضد مواد مخدر قبلا با اتهام مختلف دستگیر شدن 7 کارمندش را تایید کرده بود. منزل جورابیک آخونوف رهبر زندانی شرکت خانه‌سازی ماوراءالنهر در دوشنبه به کام آتش رفت. آخونوف از ماه نوامبر سال 2010 با اتهام فریب دادن مشتریان شرکتش در بازداشت قرار دارد.
گلبهار مرادی بود با خلاصه اخبار مهم این هفته و حالا همراه با همکاری ما عبدالله عاشور می‌رویم به کوچه های دوشنبه و از مردم می‌شنویم که آیا خبر مهم این هفته برای آنها کدام بود.
از نگاه شما
فکر میکنم یکی از خبرهای مهمی هفته سوختار در منزل استقامتی همسر رئیس شرکت ساختمانی ماوراءالنهر آخونوف بود. مشتریانی که برای خریداری خانه با این شرکت مبلغ سپرده بودند قانونخواه حتما پی اون فکر میشوند که انا باز یک مشکل دیگر اویله او رو پیچیده گرفت و شاید که مبلغ خود رو دیگر به دست آورده نتواند.
وقتای اخیر در شبکه اول خبری روغون ادامه یافتن ساختمان آن نوارها بیشتر نشر شده است. در عرفه انتخابات قریب الوقوع پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما قرار داریم، همگی یک سال مانده است. شاید به این وسیله باز با باوری مردم ما سازگار کردیم.
خبری مهم برای من این هفته این بود که برق تاجیک اعلام کرد که رژه رسانیدن برق شدیدتر میگرده و حتی امکان است که در دوشنبه هم رژه برق جاری گردد. این برای من بسیار یک خبری مایوس کننده بود. ببینید برق تاجیک در دیگر موارد ها عذر نمیپرسد، لیکن این در یک هنگام میاد بعد با عذر و معذرت و تاسف خبر میرساند به سکنان که خیمه خشید و فلان و بهمدان و از بیچارگی خودشان، از نادانی و بی مسئولیتی خودشان مثلا مردم در عذاب میمانند.
نگاه به واقعه از 3 زاویه.
مجله تحلیلی چشم‌انداز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات استراتژی مقرش در لندن در گزارش سالانه‌اش توازن نظامی 2012 بودجه نظامی ازبکستان و قزاقستان را در حدود 1 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد میکند که نظر به بودجه نظامی تاجیکستان 20 مرتبه و از قرقیزستان 45 مرتبه بیشتر بوده است. شمار نیروهای مسلح تاجیکستان با شمول ارتش و نیروهای هوایی، گارد ملی، نیروهای داخلی و واحدهای شبه نظامی کمیته حالات اضطراری همین طور بیش از 16 هزار عسکر و افسر حساب شده است که کمتر از ارتشهای 4 کشور دیگری آسیای مرکزی است. پژوهشگاه مطالعات استراتژی در گزارشش شمار نیروهای ازبکستان را 3 مرتبه بیشتر، یعنی 50 هزار و از قزاقستان را زیر 65 هزار نفر برشمرده است. ترکمنستان و قرقیزستان نیز هر کدام چیزی بیشتر از 20 هزار عسکر و افسر داشتند که نیز از تاجیکستان زیادتر میباشد. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان ارقام آمده در این گزارش را به پایه نامید، ولی از آوردن کدام ارقام دقیق‌تری در این باره نیز خودداری کرد.
عموماً یکون حقیقت ندارد. یکم دیم این که اسلحه‌های جنگی، حیات شخصی، حتی تعدادی اون افرادی که به صف قوای مسلح تاجیکستان دعوت میشوند، حتی در قانون درباره مدت‌های عمومی حربی و خدمت حربی اومده است که این چیز به طور مخفی نگذاشته میشود. او اما همه خیلی هوای نوشته گه.
اما در دایره های کارشناسی دنیا گزارش های سالانه توازن نظامی را که پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی آماده میکند و امسال 171 کشور را فرا گرفته است، یک منبع معتمد راجع به ظرفیت های نظامی کشورهای جهان اعتراف میکنند. بنا به این گزارش ارتش تاجیکستان 2210 زرهپوش و 980 تانک، 1500 توپخانه و 278 چرخبال و جنگنده دارد. ترکمنستان 1941 زرهپوش و 680 تانک و بیش از 500 توپخانه و 112 چرخبال هواپیما داشتند. نیروهای مسلح قرقیزستان با 355 زرهپوش و 150 تانک، 246 توپخانه و 43 چرخبال هواپیما مسلح بودند. همسایه اساسی ما در منطقه ازبکستان همین طور بیش از 700 زرهپوش، 340 تانک، 135 هواپیمای جنگی و قریب 500 توپخانه داشته است. اما تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی که در پی سقوط شوروی از میراث این نظامی ارتش آن دست کشید، با همگی 46 زرهپوش و 37 تانک، 23 توپخانه و تنها 3 چرخبال و 1 هواپیما صاحب ارتشی از نگاه تسلیحات ضعیف ترین منطقه شمرده می شود. همگی یک هواپیما در مقابل 135 جنگنده ای که برای مثال ازبکستان دارد، یا 46 زرهپوش در برابر 2210 زرهپوش ارتش قزاقستان و همین طور 37 تانکش در مقایسه با 680 تانک ارتش ترکمنستان یا 340 تانک ازبکستان و 23 توپخانه در مقابل 246 توپ قرقیزستان با قبل شوریهان نظامی قابل قیاس نیست. آنها میگویند از یک سو از میراث ارتش شوروی دست کشیدن دوشنبه است که توان نظامی اش را در برابر کشورهای دیگر منطقه چنین ضعیف کرد. از سوی دیگر با عقیده سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان ژنرال مصطفی عبدالله حبیبوف، تسلیحات و خراجات این نظامی کنونی این کشور برای اجرای اهداف نظامیش به صورت عموم کفایت میکند.
کدی ازبکستان هم دولت خیلی بزرگ است، اهلش هم خیلی زیاد است، بودجه ازبکستان هم خیلی زیاد است. برای تاجیکستان، برای همون ازبکستان امکانات دارد برای ارتشش پول زیادتر جدا کند. جمهوری تاجیکستان اون چی قدرتی که دارد همون را به نوبت گرفته در بودجه مبلغی معینی برای ارتش جدا میکند. سیاستی نظامی تاجیکستان سیاستی به یگان دولت حمله نیست، تنها برای آرامی و آسایشتگی است. فکر میکنم که برای همین 200 مرد جنگی به 100,000.
ژنرال حبیبوف میگوید یک برتری مهمی ارتشی تاجیکستان تجربه بوی جنگی در سالهای جنگ داخلی و هم در رویارویهای پیوسته با قاچاقچیان افغان است که یگان ارتش دیگر منطقه این تجربه را ندارد. مشکل دیگر نیروهای مسلح که نیز میراث سالهای جنگ شهروندی است، در آن سالها که همچون دوران بایبیکو نیز یاد میشود، اساسا به دست جنگسالاران پرنفوذ ولی غیر حرفه‌ای افتادن امور اکثر قسمهای نظامی بود. اما فریدون احمدعلیف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، میگوید از حساب دانشکده حربی که هر سال تا 150 افسر آماده میکند و هم آنهایی که دانشگاه های نظامی خارجی و عمدتاً روسیه را ختم کردند، این مرحله گشنگی کادری در ارتش علاکه پشت سر شده است.
تا سال 1997 از بس که قوای مسلح در زمینه فرونت خلقی تاسیس یافته بود، واقعا هیئت فرماندهی بعضی از قسم های حربی مثلا از حساب اون نفرایی بودند که در ذخیره های سابق اتحاد شوروی بودند، یعنی نظامیان اختصاص های گوناگون که پیش از تاسیس یافتن ارتش ملی و عموما فرونت خلقی اونها در دیگر سوا کار میکردند. از سال 97 این جانب پرگردانی صفهای ارتش ملی با افسران کسبی برای آمانده شد و امروز قوای مسلح تاجیکستان از جهت افسران کسبی یگان مشکلی ندارد.
با این حال شورای نظامی روس الکساندر گولس میگوید همه کشورهای آسیای مرکزی در بخش نظامی مشکلات زیاد دارند.
مشکل اول البته وضع تسلیحات است. این کشورها این همه تکنیک نظامی را 20 سال پیش از ارتش شوروی میراث گرفتند و این تکنیک در این مدت یگان بار به طور جدی ترمیم و بازسازی نشده است و خیلی فرسوده و کهنه می باشد. مشکل دیگر روحیه سربازان در این نیروهای مسلح است. در ارتش های آسیای مرکزی اساسا فرزندان خانواده های فقیر خدمت می کنند که علاقه چندان برای خدمت به این رژیم ها را ندارند و من خیلی امیدوارم که ما آمادگی این ارتش ها را در عمل امتحان نکنیم، به ویژه بعدی خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان.
اما به باور فریدون احمدعلیف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، نیروهای مسلح کشور توان مقابله با هر چالش نظامی را دارند.
البته قوای قواهای مسلط قادر است که هم مرزی خودش را محافظت کند، هم بر ضد قوایی که از برون مرزی تهدید میکند استوداگری کرده تواند.
گروه بین المللی بحران شناسی در پی عملیات سرکوبی گروه های مصالح مولا عبدالله و علی بیدکی در وادی ایرش نوشت که این عملیات ضعف نیروهای نظامی و امنیتی تاجیکستان را نشان داد، چون که دوشنبه برای خونسو کردن زیر 30 جنگی مجبور شد با فرماندهان سابق مخالفین در این منطقه اتحاد ببندد. جنرال تاجیک عبدالله حبیبوف اما به این عقیده راضی نیست.
در واقعی رشت خیلی بود که اساسی اون نفرانی که بودن خیلی تعدادی کمش از خارج آمده بودن، دیگر همونجگی بودن. اونا با اهالی تاجی خیلی مناسبتی زیج داشتن و آشکار کردنی وای مشکل بود. نابود کردنشون نه، آشکار کردنشون خیلی مشکل بود. و از دیگر طرف نمیتواند ارتش تاجیکستان قشلاق اهالی نشین خود را نابود کند. برای همین خیلی احتیاط کلونا عمل کردن در اونجا.
شورای نظامی روس الکساندر گولس نیز میگوید جنگ‌های چریکی حتی ارتش‌های بزرگترین دنیا را برای مدت مدید سرسان و سرگردان و خسته می‌کند، که نمونه‌های برجسته‌اش برای 10 سال در بطلاق جنگ علیه طالبان در ماندن نیروهای غرب و هم جنگ روسیه در چچنستان است که 12 سال باز ادامه دارد. در پی آمادگی‌ها با خروج نیروهای غربی از افغانستان سر و صداهای نیز زیاد شد که شاید این نیروها در راه بازگشت قسمی از تسلیحات خود را به دولت‌های آسیای مرکزی بگذارند. الکساندر گولس میگوید خروج ائتلاف این سوی امور را در یک وضعیت از نگاه امنیتی آسیب پذیر قرار داده، ضرورت تقویت ارتشی کشورهای هممرز با افغانستان را برای مقابله با تهدیدهای ناشی از آن جانب به مراتب بیشتر می‌کند.
هر نوع تقویت تسلیحات کشورهای آسیای مرکزی به فایده امنیتی همین کشورها و هم بقیه دنیا است، چون که بعد از رفتن نیروهای ناتو یک مسئله اساسی پیشگیری از گسترش تندروی اسلامی خواهد شد. اما اگر غرب تسلیحاتش را اینجا بماند، باید یک تعداد نیروهایش را نیز برای تمرین ارتش های منطقه باقی گذارد. ولی ما مناسبات روسیه یا ازبکستان با تاسیس هر نوع پایگاه نظامی و هر نوع حضور نظامی غرب در آسیای مرکزی را خوب میدونیم. این یک مسئله پیچیده است.
جنرال عبدالله حبیبوف نیز میگوید اهدای تسلیحات نیروهای ائتلاف برای ارتش تاجیکستان کمک چندان مؤثر نیست.
ارتش ملی تاجیکستان همه لوازمات جنگیش لوازمات روسیه است. اگر قشنهایی که از افغانستان میبراین و برای ما یک تکنیک اگر مونن، با اون تکنیک را ما چطور استفاده میبریم؟ وای نه قسمی احتیاطی داشته باشد، نه لوازمات جنگی داشته باشد، وای در مدت یک سال نیم سال از کار میبراید، میتوان میشود. نمیتواند انگلستان یا امریکا برای ما مخصوص یک تعداد خردی لوازمات جنگی را روان کند یا به ما فروشد. بهتر میشود که مبلغ ضروری جدا کنند و تاجیکستان امکانیت پیدا کند که اون لوازمات در کار میشود خریداری کند.
کمک‌های نظامی آمریکا به تاجیکستان برای سال آینده مالی نظر به سال جاری دو مراتبه افزوده به 1.5 میلیون دلار خواهد رسید. با باور شورای نظامی با خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان در سال 2014 حجم کمک‌های آمریکا و غرب به دولت‌های آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان و ازبکستان باید باز هم بیفزاید و حتی شاید به مراتب. اما در حال حاضر تاجیکستان با همگی 72 میلیون دلار بودجه نظامی سالانه که از خراجات نظامی ازبکستان یا قزاقستان 20 مرتبه کمتر است، بیشتر به تجربه جنگی ارتشش تکیه میکند و به این مصرع از شاهنامه بزرگ که 200 مرد جنگی به از 100 هزار یا طور یک مصاحب دیگری ما از یک کلاسیک دیگر اقتباس کرد، گر نرسد زوری ما زوری خدا میرسد.
طنز هفته.
شهردار شهرک در جنوب ایتالیا به اهل این منطقه فرمان داده است که تا ساختشان قبرستان نمیرند. در قرار شهردار فالچانو دل ماسیکو از 5 مارس آمده است که ساکنان روستا و همینطور مهمانان آنها حق ترک این دنیا و سفر به آن دنیا را ندارند. شهردار چزاری فاوا گفته است الکه دو ساکن سالدیده شهرک از اجرای فرمان او سر پیچیده به زندگی پدرود گفتند. معلوم نیست که آیا برای چنین افراد نافرمان مجازات هم تعیین شده یا خیر، اما در رسانه ها میگویند اگر تمام مشکلات را میشد فقط با فرمان حل کرد، عجب دنیا میشد این دنیا. تصور کنید که با یک فرمان فساد از بین برود، با فرمان دیگر فقر تماما منع شود. فرمان همه کشورهای دنیا را با دموکراسی و پیشرفت برساند، منزلهای سرد و تاریک مردم در تاجیکستان را هم با فرمان گرم و چراغان کند. البته این همه خواب شیرین است هنوز و رفع مشکلات جهان و تاجیکستان تلاشهای خیلی بیشتر از صدور تنها یک فرمان را میخواهد، ولی نیت نیک هم نیمی دولت است.
نگاه به فردا.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان روز 19 مرد به خاطر شرکت در نشست شورای جامعه همکاری های اوراسیا با مسکو می‌رود. روز 20 مرد با گشایش بنای نو کتابخانه ملی و ملاقات امام‌علی رحمان با زیایان تانتنه‌های نوروزی در تاجیکستان آغاز خواهند یافت. قرار است امسال در جشن بین‌المللی نوروز که در تاجیکستان خواهد گذشت رهبران چند کشور از جمله افغانستان و پاکستان و ایران و شاید روسیه شرکت کنند. شنونده عزیز، تفصیلات این و دیگر تحولاتی را که در روزهای آینده با جهان و تاجیکستان خواهد گذشت می‌توانید از برنامه‌های رادیوی آزادی پیگیری کنید. اما ما اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله تحلیلی چشم‌انداز. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیم‌پور همراهی می‌کردم. تا صحبت‌های آینده در امواج رادیوی آزادی، خدا نگهبان.